إن الحمد لله نحمد الله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل ونكبره تكبيرا ونصلي ونسلم على من أمرنا أن يصلي عليه ونسلمه تسليما وعلى آله الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا وعلى أصحابه الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى وما بدلوا تبديلا أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام يعلو ولا يعلى عليه صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. دوستان آمده ام باز که این دفتر ممتاز کنم باز سخن را کنم آغاز به امید خداوند تبارک و تعالی، خدایی که بسی نعمت سرشار به ما آدمیان داده، گوهرهای گران داده، زبان داده و نان داده، ضعافات امان داده و اینها پی آن داده که از لطف و کرمش چش نپوشیم و زهر می نخوروشیم و تکبر نفروشیم و از ته دل شکر بگوییم امانات خداوند کریم را. ضمن عرض سلام و ادب و احترام و آرزوی قبولی طاعات و عبادات، دقایقی که در خدمت شما عزیزان هستم نکاتی رو پیرامون جاهلیت مدر و شاخصه های آن خدمت شما ارائه می کنم. دوستان و سروران عزیز، قبل از اینکه رسول الله صلی الله علیه و سلم به بعثت برسه و خورشید نبوت طلوع بکنه، جامعه عرب غرق در وادی گناه و معصیت بودند. نه جامعه عرب، بلکه اکثر جوامع بشری دچار به فساد و ظلم و ستم و جنایت بودند. از هر بُعد و منظره‌ای که شما نگاه بکنید فساد مشهود بود، چه از نظر عقیدتی که اونها بت پرست بودن، غیر خدا را عبادت می کردن، از بت‌ها و غیر خدا حاجات خودشون رو می خواستن، در حالی که اونها مالک ضرر و زیان و نفع و نقصان نبودن، چه از نظر اقتصادی نگاه بکنیم که سود و ربا و نزول به اوج خودش رسیده بود. تو جامعه هر روز فقیر فقیرتر می شد، ثروتمند غنیتر می شد، فواصل طبقات اجتماعی روز به روز بیشتر می شد. چه از نظر ارزش‌های اخلاقی نگاه بکنیم که به جای این که به خانواده و قانون آن اهمیت بدن، دختران را زنده به گور می کردن. قرآن کریم در این مورد می فرماید و اذا بشر احدهم بالانثى ظل وجهه مسودا و هو کظیم. وقتی که بشارت به دختر داده می شدن خیلی ناراحت و خشمگین می شدن، چهره اونها سیاه می شد. قرآن کریم در جای دیگه می فرماید و اذا الموعودة سئلت بأي ذنب قتلت، روز قیامت از اون دخترانی که زنده به گور شدن سوال میشه که با کدامین گناه زنده به گور شدن. لذا از هر نظر، از نظر عقیدتی، از نظر ارزش‌های اخلاقی، از نظر مسائل اقتصادی و مادی دچار مشکل بودند. تا اینکه رسول الله صلی الله علیه و سلم به بعثت میرسه و با همه این موارد مبارزه میکنه. از نظر عقیده رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرماید این بت‌هایی که شما میپرستید خودشون مخلوقن، نمیتونن چیز خلق بکنن، خودشون محتاجن، نیازمندن، چطوری شما دارید اینها رو عبادت میکنید؟ لذا با انحرافات عقیدتی پیامبر صلی الله علیه و سلم مبارزه کرد، با سود و ربا و نزول مبارزه کرد رسول الله صلی الله علیه و سلم. و الله سبحانه و تعالی طی آیاتی همه مردم را از سود و ربا باز داشت. از نظر ارزش‌های اخلاقی اونقدر رسول الله صلی الله علیه و سلم به خانواده اهمیت داد که در روایتی فرمودند بهترین این امت و بهترین شما کسیه که نسبت به همسر و خانم خودش بهترین باشه. یعنی همون دختری که تا دیروز زنده به گور میشد، امروز ما سوره داریم تو قرآن کریم به نام سوره نساء. اولین فردی که مسلمان میشه یه خانمه، خدیجه رضی الله تعالی عنها. اولین فردی که شهید میشه اینم یک خانمه، سمیه رضی الله تعالی عنها. یعنی پیامبر صلی الله علیه و سلم با همه این کج اندیشی ها مبارزه کرد. لذا به خاطر رواج این منکرات و زشتی ها و بد اخلاقی ها، عصر قبل از پیامبر را خیلی از مفسرین میگن عصر جاهلیت. حالا جاهلیت به چه معنا؟ جهل به دو معناست. گاهی وقتا به من به معنای عدم علم و آگاهی میاد و گاهی وقتا به معنای اتباع و پیروی از غرایز و هوای نفسانیه. یعنی اینقدر انسان مطلقاً از هوای نفس خودش پیروی بکنه که کروکور بشه، اینم میشه جهل. دیدیم ما تو تاریخ افرادی که اینقدر محبت جا و پست و مقام در وجودشون بود که کوروکر شدن، قدرت تعقل و تفکر از اونها گرفته شد. ما تو قرآن کریم یه واژه‌ای داریم به نام جاهلیت الاولا، جاهلیت اول، جاهلیت قدیم و کهن. مفسرین در این مورد زیاد بحث کردن که مراد از جاهلیت اول چیه. برخی از علما می‌فرمایند فاصله زمانی بین آدم علیه السلام تا نوح این جاهلیت اوله. برخی از مفسرین می‌فرمایند فاصله زمانی بین نوح علیه السلام تا ادریس جاهلیت اوله. و بسیاری از مفسرین می‌فرمایند فاصله زمانی بین عیسی علیه السلام تا رسول الله صلی الله علیه و سلم جاهلیت اوله. علامه قرطبی رحمت الله علیه یکی از مفسرین بزرگه، ایشون میگه قول درست و صحیح همینه که فاصله زمانی بین عیسی علیه السلام تا رسول الله صلی الله علیه و سلم جاهلیت اوله، چون انحرافات عقیدتی و کج اندیشی ها به اوج خودش رسیده بود، ظلم و ستم و قتل و غارت و شرابخوری و همه جنایت هایی که صورت میگرفت. برخی از علما قائلن جاهلیت فقط یک عصر نیست، فقط یک زمان نیست که منحصر به یک مقطع زمانی خاصی باشه. میگن جاهلیت یک فرهنگه. یعنی هر لحظه ممکنه جاهلیت ایجاد بشه. یعنی این نیست که بگیم قبلا جاهلیتی بوده الان وجود نداره و بعدا وجود نخواهد داشت. نخیر، یک فرهنگ. زمانی که در جامعه قدرت تعقل و تفکر از کار افتاد و اون جامعه دنبال خواهشات نفسانی خودش رفت، اون جامعه دچار به جاهلیت شده. لذا از این جهتی که عمر فاروق رضی الله تعالی عنه از ابن عباس سوال میکنه ابن عباس مفسر بزرگ صحابی بودن، دانشمند امت. از ایشون سوال کرد که ما تو قرآن کریم داریم جاهلیت الاولا، جاهلیت اول یعنی چی؟ یعنی قرار یک جاهلیتی دیگه هم داشته باشیم، جاهلیت دومی هم داشته باشیم؟ ابن عباس رضی الله تعالی عنهما میگه بله، جاهلیت دومی هم هست. محمد قطب رحمت الله علیه میگه که میگه جاهلیت عرب بسیار ساده بود، سطحی بود، اما جاهلیتی که در جامعه امروز وجود داره بسیار مدرن و پیشرفته است، چون اساس آن نظریه پردازیه، اساس آن تکنولوژیه، و جامعه اون را جاهلیت نمیدونن، اون را تمدن میدونن، اون را فرهنگ میدونن. وقتی یک کار غیر اخلاقی انجام میشه اون را به عنوان یک تمدن و یک فرهنگ نگاه میکنن. قرآن کریم چند شاخصه برای من و شما بیان کرده برای جاهلیت. اولین شاخصه حکم جاهلی. الله تعالی میفرماید افحکم الجاهلیت یبغون. این آیه در مورد قبیله بنی نذیر و بنی قریظه بود. یک نزاع و یک مشاجره بینشون پیش اومد، آمدن پیش رسول الله صلی الله علیه و سلم و پیامبر را به عنوان قاضی و حکم قرار دادن. رسول الله صلی الله علیه و سلم بعد از اینکه قضاوت کرد و حکم را به نفع بنی قریظه صادر کرد، بنی نذیر خیلی ناراحت شدن و گفتن ما این حکم را قبول نداریم. چرا پیامبر صلی الله علیه و سلم فرقی قائل نشده بین حاکم و محکوم؟ چرا رسول الله صلی الله علیه و سلم به موقعیت طرف نگاه نکرده؟ الله سبحانه و تعالی آیه نازل میکنه افا حکم الجاهلیت یبغون. اینها دنبال احکام جاهلی هستن. چطوری بود؟ اگر یک انسان شریف و ثروتمندی که دارای موقعیت اجتماعی بود اگر جرمی میکرد ازش چشم‌پوشی میکردن، اما همین جرم اگر یک انسان ضعیف فقیر متوسط جامعه انجام میداد حکم را بر اون صادر میکردن. به این حکم چی میگن؟ حکم جاهلی، که گاهن امروز تو جامعه ما هم مشاهده میشه. اگر طرف وضعیت اجتماعی خوبی داشت، مال و ثروت داشت، غنی بود، هرچند که جرم بزرگی مرتکب بشه، هر چند اختلاس بکنه، هر چند دزدی بکنه، هر چند جنایت بکنه، از جرم چشم‌پوشی میکنن. اما اگر یک انسانی که فقیر هست بیچاره، موقعیت اجتماعی خوبی نداره، هر جرمی که از اون سر بزنه فوری اون رو مجازات میکنن. قرآن کریم چی میگه؟ این حکم حکم جاهلیه. یه خانومی بود از قبیله بنی مخزوم، ایشون سرقت کرد. بعد از اینکه قوم و قبیله اش متوجه شدن بسیار پریشان و نگران شدن، گفتن یه نفر رو واسطه بکنیم پیش رسول الله صلی الله علیه و سلم که از گناه و خطای این خانم بگذره. این قبیله اسامه ابن زید رو فرستادن پیش رسول الله صلی الله علیه و سلم. اسامه آمد پیش رسول خدا، یا رسول خدا، یه خانومی هست از قبیله بنی مخزوم سرقت کرده، دزدی کرده، من رو فرستادن تا پادرمیونی بکنم که شما از گناه این خانم بگذرید. در روایت میاد که رسول الله صلی الله علیه و سلم اونقدر ناراحت شدن که چهره ایشان متغیر شد و خطاب به اسامه فرمود اتشفع فی حد من حدود الله. اسامه آیا داری در مورد یکی از حدود الله سبحانه و تعالی پادرمیونی میکنی؟ بعد همون روز رسول الله صلی الله علیه و سلم بلند شدن و یک خطبه ایراد کردن. فرمودن آی مردم، میدونید یکی از اسباب هلاکت اقوام گذشته چی بوده؟ این بوده که اگر یک انسان شریف و یک انسان غنی ظلم میکرد از گناهش میگذشتن، اما اگر یک انسانی که ضعیف و فقیر بود اگر مرتکب جرمی میشدن حد را بر اون جاری نمیکردن. بدانید والله
لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. اگر فاطمه که پاره تن من است سرقت بکنه و دزدی بکنه دستش رو قطع میکنه. یعنی اساس هر حکم، اساس هر قضاوتی باید چی باشه؟ عدالت باشه، نه موقعیت طرف. اگر اون قاضی اومد به موقعیت طرف نگاه کرد، این حکمش حکم عادلانه نیست، بلکه حکمش چیه؟ حکم جاهلی است. دومین شاخصه جهل چیه؟ حمیت و تعصب. قرآن کریم می‌فرماید اذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحميه حميه الجاهليه. اصل این آیه در مورد کفار قریشه که تعصب داشتن به بت‌ها و خدایان باطلشون. اما تعصب معناش خیلی گسترده است، یعنی اگر کسی به نژاد شخصی نگاه کرد متعصبه، اگر به نسب فردی نگاه کرد متعصب محسوب میشه، اگر به خاطر قوم و قبیله اش حقیقت رو زیر پا گذاشت اون شخص متعصب محسوب میشه. پیامبر صلی الله علیه و سلم 1400 سال قبل با فرقه گرایی و تعصب مبارزه کردند و فرمودن ملاک برتری همه انسان ها چیه؟ ان اکرمکم عند الله اتقاکم. ملاک برتری همه انسان ها چیه؟ تقوا و خدا ترسیه. و فرمودن تقوا در قلب هر انسانه. یعنی ما نمیدونیم که چه کسی تقوا و خدا ترسی اون بیشتره، لذا چون ما نمیدونیم که تقوای کی بیشتره، همه ما موظفیم به هر انسان احترام بذاریم، حرمتش رو حفظ بکنیم، بی احترامی نکنیم، به نژاد و رنگ پوستش نگاه نکنیم. تو جامعه غرب این مشکل خیلی وجود داره. الان خیلی از افرادی که تو جامعه غرب زندگی میکنن و سیاه‌پوستن با مشکلات بسیار فراوانی زندگی میکنن که ادعای تمدن دارن، ادعای فرهنگ دارن. اما رسول الله صلی الله علیه و سلم 14 قرن پیش با فرقه گرایی و تعصب مبارزه کردند. یک روز یک مشاجره ایجاد شد بین ابوذر رضی الله تعالی عنه و یک بنده خدایی. ابوذر در حین مشاجره بهش گفت یبن السودا، ای کسی که مادرت سیاه‌پوسته. اون شخص بسیار ناراحت شد، رفت پیش رسول الله صلی الله علیه و سلم، یا رسول خدا، ابوذر به من طعنه زده و گفته مادر سیاه‌پوست. رسول الله صلی الله علیه و سلم ابوذر را صدا میزنه و میفرماد یا ابوذر اعیرته به امه، ای ابوذر آیا به مادرش طعنه وارد کردی؟ انک امرؤ فیک جاهلیه. ابوذر هنوز برخی از آثار جاهلیت در وجود تو هست. این طعنه زدن، ایراد وارد کردن خیلی گناهش عظیمه، خیلی گناهش بزرگه، اما در برخی از موارد این زشتی و جرم آن بزرگتره. یک، اگر کسی به پدر و مادر کسی طعنه زد، این خیلی گناهش سنگینه، چون هیچ انسانی از خودش اختیاری نداره که پدر و مادر انتخاب بکنه. دو، اگر به چهره کسی ایراد وارد بکنه، اینم بحثیه که انسان از خودش اختیاری نداره. سه، اگر به محل زندگی کسی طعنه زدیم و ایراد وارد کردیم، اینم جرم و گناهش خیلی زیاده. لذا تعصب و حمیت تو جامعه هیچ جایگاهی نداره. امام فخر رازی رحمت الله علیه، ایشون یکی از مفسرین بزرگ اهل سنت، میگه حمیت و تعصب به طور جداگانه بسیار زشته، اما وقتی که جاهلیت مقارنش میشه و کنارش میاد، قبح و زشتی آن به مراتب بیشتر میشه. لذا اساس برتری هر انسان چیه؟ تقوا و خدا ترسیه. و تعصب تو اسلام هیچ جایگاهی نداره. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودن لا حمیت فی الاسلام، حمیت و تعصبات کورکورانه و خوش تو جامعه، تو اسلام هیچ جایگاهی نداره. بنابراین دومین شاخصه چیه؟ تعصب جاهلی. سوم، قرآن کریم می‌فرماید وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاهلیه. تبرج جاهلی، تبرج به چه معناست؟ تبرج از برج میاد، یعنی چیزی که قابل ظهوره، چیزی که مشخصه، همه مردم از یک فاصله دور اون رو مشاهده میکنن. قرآن کریم خطاب به زنان مؤمن میفرماید که شما مانند زنان عصر جاهلیت تبرج نکنید، یعنی خودآرایی نکنید، یعنی زینت های خودتون را به نمایش نذارید. چطوری بود عصر جاهلی؟ خیلی از خانم ها بیرون که میشدن زینت های خودشون رو به نمایش میذاشتن، موهای اونها دیده میشد، قسمت گوش و گلوی اونها دیده میشد، موقعی که راه میرفتن چنان پاهای خودشون رو میکوبیدن بر زمین که بقیه رو به خودشون جذب بکنن و جلب بکنن. الله سبحانه و تعالی فرمودن زنان مؤمن شما مانند اونها نباشید. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودن دو گروه در آخر الزمان میاد که من اینها را ندیدم اما وارد بهش نمیشن. فرمودن یکیشون اون زنانی هستن که با بدحجابی تو انظار عمومی میان و موجب تحریک بقیه میشن. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودن نه تنها اینها وارد بهش نمیشن بلکه بوی بهش به مشام اونها نمیرسه. در روز قیامت یک خانومی را میارن و مؤاخذه میکنن، کوههایی از گناه و معصیت بهش نوشته شده. این خانم میگه این گناه ها از کجاست؟ بهش گفته میشه اینها اثرات و نتیجه اون زمانی است که تو با بی‌حجابی و بدحجابی تو انظار عمومی میامدی و خیلی از جوانها را دچار گناه و معصیت میکردی. حجاب عزیزان فلسفه چیه؟ حجاب برای مسئولیت و برای محافظت زنان اومده، برای محدودیت اونها نیست. وقتی حجاب باشه انسانهایی که خائنن، انسانهایی که همش تو کوچه و خیابون را میرن و دنبال ناموس مردم هستن، اینها دیگه ناامید میشن. یعنی یک مانع هست، یک سفر هست تا اینکه اون خانم مسلمان نگاه های انسانهای خائن و نگاه های زهراگین به این خانم نیفته. خیلی از خیانت هایی که امروز تو زندگی های مشترک هست نتیجه همین بی‌حجابی ها و بدحجابی هاست. لذا اسلام حجاب را به عنوان مسئولیت قرار داده برای خانم، برای محافظت این خانم قرار داده. عزیزان جهل در کنار هر چیز که قرار بگیره اون آثار و پیامدش منفیه. جهل وقتی کنار فقر قرار میگیره نتیجهش میشه جرم. اما اگر علم و دانش کنار فقر قرار بگیره نتیجهش میشه قناعت. جهل وقتی کنار ثروت قرار بگیره نتیجهش میشه فساد، میشه تباهی. اما اگر تعقل و تفکر و علم و دانش کنار ثروت قرار بگیره نتیجهش میشه تمدن، میشه پیشرفت، میشه اختراع، میشه نوآوری. جهل وقتی کنار قدرت قرار بگیره نتیجهش میشه استبداد، میشه دیکتاتوری، میشه ظلم، میشه ستم. اما اگر علم و دانش و تعقل و تفکر کنار قدرت قرار بگیره نتیجهش میشه عدالت. نتیجهش میشه جوانمردی، نتیجهش میشه رفاه مردم. جهل اگر کنار دین قرار بگیره نتیجهش میشه دین گریزی، میشه ارهاب، میشه تروریسم. اما اگر علم و دانش و تعقل و تفکر کنار دین قرار بگیره میشه سعادت، میشه استقامت، میشه کامیابی، میشه فلاح و رستگاری. جالبه اکثر صفات بد منشأش جهله. سوره بقره الله سبحانه و تعالی وقتی حکایت موسی علیه السلام و قومش رو بیان میکنه، بعد از اینکه یک فردی به قتل میرسه تو بنی اسرائیل، موسی به قومش میگه ان الله یأمرکم ان تذبحوا بقره، خدا بهتون دستور داده که یک گاوی را ذبح بکنید که قاتل پیدا بشه. قوم موسی چی میگن؟ قالوا اتتخذنا هزوا. موسی علیه السلام این چه حرفیه؟ آیا شما داری ما را به استهزا و تمسخر میگیری؟ موسی علیه السلام چی میگه؟ قال اعوذ بالله ان اكون من الجاهلین. خیلی جالب این تعبیر، قال اعوذ بالله ان اكون من الجاهلین، به خدا پناه میبرم از اینکه انسان جاهل و نادانی باشم. موسی علیه السلام نمیگه قال اعوذ بالله ان اكون من المستهزئین، به خدا پناه میبرم از اینکه انسان اهل استهزا و تمسخر بقیه باشم. چی میفرماین؟ اعوذ بالله ان اكون من الجاهلین. یعنی چی؟ یعنی تمسخر دیگران، یعنی استهزا دیگران از چی نشأت میگیره؟ از جهل نشأت میگیره، وگرنه هیچ عقل سلیمی، هیچ باور سالمی تمسخر بقیه رو قبول نمی کنه. و رسول الله صلی الله علیه و سلم در احادیث زیادی نهی کردن از این که ما سبب استهزا و تمسخر بقیه باشیم. قرآن کریم می فرماید که اجازه نداره کسی فرد دیگری رو مسخره بکنه. سوره یوسف، هل علمتم ما فعلتم بیوسف و اخی، یادتونه؟ کی میگه؟ یوسف علیه السلام. یادتونه چه بلایی از روی حسادت بر یوسف و برادرش آوردین؟ سالهای سال یعقوب علیه السلام درد، رنج، غم دوری فرزندش رو کشید. یادتون هست که اذ انتم جاهلون، اذ انتم جاهلون، زمانی که شما جاهل و نادان بودید. یعنی چی؟ یعنی منشأ حسادت چیه؟ جهل. وگرنه انسان حسود بیشترین آسیب رو به خودش میرسونه. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودن حسادت اعمال انسان رو از بین میبره، همانطور که آتش هیزم رو از بین میبره. الله سبحانه و تعالی میفرماد و من شر حاسد اذا حسد، پناه ببرید از شر حسادت حسودان. حسادت از چی نشأت میگیره؟ از جهل. در ادامه الله سبحانه و تعالی صفات عباد الرحمن رو بیان میکنه و عباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. وقتی که یک انسانی که جاهل هست و با شما برخورد و مشاجره بدی میکنه، شما چی بگین؟ سلاما. یعنی مشاجره بد، نزاعی که در اون حق زیر پا گذاشته میشه و باطل پیروز، اون مشاجره که در اون بی حرمتی و بی اخلاقی هست، از چی نشأت میگیره؟ از جهل نشأت میگیره. چی میگن؟ قالو سلاما. برخی از مردم فکر میکنن قالو سلاما یعنی همین سلام اصطلاحی، بگیم سلام علیکم. نخیر. قالو سلاما این سلام اصطلاحی من و شما نیست که اگر کسی با ما مناظره و مشاجره کرد بهش بگین سلام علیکم. مفسره میگن قالو سلاما ای صدادن، یعنی سخن درستی میگه. حرف صحیح و مناسبی میزنه. یعنی مشاجره بعد منشأش چیه؟ جهله. هر صفت بد و صفت رذیله منشأ آن چیه؟ جهله. حالا گفتیم جهل به معنای عدم آگاهی و عدم علم نیست. جهل گاهی وقتا عدم درک صحیح و درسته. طرف عقل داره، دانش داره، اما ازش استفاده نمیکنه. اونقدر دنبال خواهشات نفسانی خودش هست که قدرت تعقل و تفکر ازش گرفته میشه. به این چی میگن؟ جهل گفته میشه. تو قرآن کریم 4 بار لفظ جاهلیت اومده. 1، حکم جاهلی، حکمی که اساس آن موقعیت طرف باشه، حکمی که اساس آن ظلم و ستم باشه. 2، حمیت جاهلی، یعنی تعصب، یعنی فرقه گرایی، یعنی نژاد پرستی. 3، تبرج جاهلی، یعنی اینکه خانم مسلمان خودش رو تو جامعه به حالت برج قرار بده، همه اون را مشاهده بکنن، یعنی خودآرایی بکنه، خودنمایی بکنه. 4، ظن جاهلی، گمان جاهلی، بدگمانی به الله سبحانه و تعالی. هرگاه این جهل در یکی از رفتار من و شما قرار بگیره، پیامدش منفیه، آثارش منفیه. 2 راهکار برای جهل زدایی هست. 1، مطالعه سیرت رسول الله صلی الله علیه و سلم. خواندن سیرت پیامبر من و شما را با احکام اسلامی آشنا میکنه. 2، عدم اتباع و پیروی از هوای نفس. انسان اگر مطلقا دنبال غرایز درونی و شهوات و خواهشات نفسانی خودش بره، اون قدرت تعقل و تفکر از اون گرفته میشه. برای رسیدن به مال دست به هر کاری میزنه، حرام باشه حلال باشه براش فرقی نمیکنه، چون محبت دنیا تو وجودش هست. برای رسیدن به قدرت دست به هر کاری میزنه، براش مهم نیست، حتی روی اقوام درجه 1 خودش هم پا میذاره. چرا؟ چون اون قدرت رو میخواد، پست رو میخواد، مقام رو میخواد، دیگه قدرت تعقل و تفکر براش نمونده. بنابراین اگر انسان مطلقاً از خواهشات نفسانی خودش پیروی بکنه، دچار به جهل میشه. اینه که عزیزان، 1، اتباع از سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم و مطالعه سیرت ایشان، و 2، دنبال نکردن غرایز و شهوات. اگر اینها تو زندگی اومد، زندگی ما و جامعه ما دچار به جاهلیت میشه. و جاهلیت عزیزان گفتم که فقط منحصر به یک زمان خاصی نیست. جاهلیت یک فرهنگه، یعنی هر جامعه میتونه توی یک مقطع زمانی خاص دچار به جاهلیت بشه. امیدواریم الله سبحانه و تعالی به همه من شما توفیق عبادت و بندگی عنایت بفرمایید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.